کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته در برنامه کتاب شب رمان تصویر بزرگ اثر نویسنده توانا، خوشقلم و خوشفکر ایتالیایی دینو بوتزاتی را برایتان می‌خوانیم که سال 1356 با ترجمه بهمن فرزانه در انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. این رمان را اولین رمان علمی تخیلی ادبیات ایتالیا برشمردند. رمان‌های علمی تخیلی جهان به طور کلی دو نوعند: علمی تخیلی تفریحی، علمی تخیلی تحلیلی. تصویر بزرگ از نوع دوم است، یعنی فقط جنبه سرگرم کنندگی و پیشبینی های کاذب ندارد، بلکه آینده نگری سرگرم کنندهی از نوع علمی و تحقیقی دارد که انسانها را با حقایقی اساسی آشنا می کند. دینو بوتزاتی در سال 1906 میلادی در شهر بلونوی ایتالیا متولد شد و در سال 1972 میلادی درگذشت. از آثار او مجموعه 60 داستان و مجموعه کلومبره و 50 داستان دیگر، همچنین رمان بی‌نظیر بیابان تاتارها در ایران منتشر شده است. تقاضا می‌کنم به اولین قسمت بازخوانی رمان تصویر بزرگ اثر دینو بوتزاتی توجه بفرمایید، با این توضیح که تنظیم و تلخیص رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کند. در ماه آوریل سال 1972، ارمانو ایزمانی، 43 ساله، پروفسور الکترونیک، از طرف وزارت دفاع نامه‌ای دریافت کرد که از او دعوت می‌شد تا با سرهنگ جاکوینتو، مدیر کل اداره اطلاعات وزارتخانه، تماس بگیرد. دعوت جنبه فوری داشت. ایزمانی که از برادرهای خود می‌ترسید و نسبت به آنها عقده حقارت داشت، بدون اینکه بتواند در مورد ماهیت این ملاقات کوچکترین حدسی بزند، همان روز خود را با عجله به وزارتخانه رساند. او هرگز به آنجا پا نگذاشته بود. با حالت مضطرب همیشگی خود سرش را به داخل اتاق انتظار کرد. بلافاصله نگهبانی که اونیفرم نظامی به تن داشت جلوش سبز شد و دلیل مراجعه او را پرسید. ایزمانی نامه را نشان داد. نگهبان که با حرکتی ناگهانی جلو او را گرفته بود، لباس ایزمانی نامرتب و نامناسب و حرکاتش چندان خوشایند نبود. به نظر شخص مشکوکی می رسید. با نگاهی سری به نامه، گویی جادو شده باشد، یک مرتبه تبدیل به موجود دیگری شد. از ایزمانی معذرت خواست و از او تقاضا کرد لحظه ای در انتظار بماند. نگهبان سپس خود را با عجله به اتاق دیگری در آن نزدیکی رساند. یک نفر که درجه ستوان دومی داشت وارد شد و از ایزمانی تقاضا کرد نامه را ببیند. نامه را خواند، لبخندی حاکی از شرم به لب آورد و با احترامی آشکار از ایزمانی خواست که همراه وی برود. پروفسور که کمی گیج شده بود از خود سوال کرد: مگر در این نامه چه چیز عجیبی نوشته شده است؟ چرا به محض آن که آن را می‌بینند با من طوری رفتار می‌کنند که با گردن کلفت‌های اداره رفتار می‌کنند؟ در حالی که به نظر وی نامه صرفاً یک نامه اداری بود. این احترام که اندکی نیز با ترس آمیخته بود، از طرف سایر افسران نیز درجه به درجه در دفترهای دیگری که ایزمانی پای گذاشت نسبت به او ادا گردید. حتی به نظر پروفسور می رسید که هر یک از آن افسران به محض آنکه چشمشان با آن نامه می افتد، می خواهند با عجله جریان را به عهده افسری که رتبه‌اش از خود آنها بالاتر است واگذار کنند. درست مثل اینکه ایزمانی شخصیتی است که میبایستی تمام احترامات لازمه را نسبت به او انجام داد. شخصیتی عالی مقام و حتی کمی خطرناک. سرهنگ جاکوینتو بدون شک مقام فوق‌العاده مهمی را به عهده داشت. خیلی عالی مقام‌تر از آنچه در حقیقت درجه افسری او بود. چون ایزمانی برای رسیدن به دفتر او مجبور شد از موانع بسیاری عبور کند. جاکوینتو که در حدود 50 سال از سنش می‌گذشت و لباس شخصی به تن کرده بود، ایزمانی را با خوشرویی و احترام پذیرفت. گفت: پروفسور، برای اینکه وقت شما را نگیرم، فوراً جریان رو براتون توضیح میدم. یا بهتر از اون، شرایط مورد بحث رو که وزارت دفاع مایل به شما پیشنهاد کنه، براتون شرح خواهم داد. باید بگم که خود من هم نمیدونم جریان از چه قراره. در بعضی موارد، آقای پروفسور درک میفرمایند که احتیاط شرط اول کاره. در ضمن، باید بگم که اگر شخص دیگری به جای شما در نظر گرفته شده بود، میبایستی بسیار محرمانه به شرافت خود سوگند میخورد. ولی در مورد جنابالی، جناب پروفسور، شخصیت شما، مدارک تحصیلی شما، سابقه مبارزه شما، حیثیت اداری شما، ایزمانی که ناراحتیش رو به افزایش می رفت پرسید: جناب سرهنگ، خیلی معذرت می خوام، ولی جریان از چه قراره؟ مربوط به چیه؟ من که چیزی نمی فهمم. سرهنگ با نگاهی که کمی تمسخر در آن نهفته بود او را نگریست، از پشت میز خود بلند شد، یک دسته کلید از جیب خود درآورد، در یک گنجه فلزی را گشود، از آن پرونده‌ای بیرون کشید و به پشت میز خود بازگشت. گفت: جناب آقای ایزمانی، آیا جناب عالی حاضرید به وطن خود خدمت بزرگی بکنید؟ پروفسور با تعجب گفت: من؟ به چه طریق؟ ببینید پروفسور، مقامات عالیه هرگز نسبت به میهن دوستی شما شکی نداشتند و درست به همین دلیله که ما کمک شما رو به حساب میاریم. ولی من اصلا چیزی از این وضعیه سردن نمیارم. سرهنگ لحن خود را تغییر داد و همانطور که روی هر لغت تکیه میکرد گفت: پروفسور، آیا حاضری دست کم 2 سال برای شرکت در عملیاتی که علاوه بر ارزش علمی استثنایی خود برای مملکت و ملت ما نیز بسیار مهمه، خود رو به یکی از مناطق نظامی ما منتقل کنید؟ حقوق دانشگاهی شما تمام و کمال پرداخت خواهد شد و علاوه بر اون، به خاطر اهمیت خاص این مأموریت، گرچه دقیقاً مبلغ اون رو نمیدونم، ولی روزانه در حدود 20 یا 22 هزار لیر به عنوان فوق‌العاده به شما پرداخت خواهد شد. ایزمانی با تعجب پرسید: روزانه؟ بله روزانه. و علاوه بر اون، خونه بزرگ و راحت مجهز به کلیه وسایل جدید در اختیار شما گذاشته خواهد شد. اونجا منطقه بسیار خوش آب و هوا و فرهنگیز. آقای پروفسور، سیگار؟ متشکرم، سیگار نمی کشم. ولی ماهیت این کار چیه؟ شخصا اطلاعی از ماهیت این مأموریت ندارم، ولی میتونم به شما اطمینان بدم که مجبور خواهید بود با زندگی در چنان محلی فداکاری بزرگی. ایزمانی بلافاصله پرسید: چطور؟ مگه نمیتونم از اونجا تکون بخورم؟ دانشگاه، درسام، همسرم، هنوز 2 سالم نشده که با هم ازدواج کردیم. برای 2 سال همه چیز رو ترک کردن بدون اینکه حتی بدونم دارم به چه مأموریتی میرم؟ سرهنگ به ابروان خود چین انداخت، گویی دارد به مسئله بسیار غامض فکر میکند. ببینید پروفسور، نکته مهم درست در همین جاست. باید صبر و حوصله به خرج بدید. حاضرم قسم بخورم که من بیش از اون چه به شما گفتم اطلاعی از این جریان ندارم. بهتر بگم، گرچه ممکنه شما باور نکنید، ولی در تمام وزارتخانه حتی 1 نفر هم پیدا نخواهید کرد که دقیقاً ماهیت مأموریت شما رو بدونه. میفهمید. ولی شما به هر حال وقت کافی خواهید داشت تا از اون مطلع بشید. پروفسور پرسید: در این صورت چطور تونستید من انتخاب کنید؟ سرهنگ یا که اینطور آرام گفت: ما شما رو انتخاب نکردیم. پیشنهاد انتخاب شما از طرف خود اون منطقه به عمل اومده. پروفسور به سوالش ادامه داد: کی؟ چه کسی؟ سرهنگ گفت: نمیتونم سوالتون رو پاسخ بدم، ولی فقط یک اسم رو میگم، نامی بسیار با ارزش، اندریاده. پروفسور رو تعجب پرسید: اندریاده؟ ولی ایشون که در حال حاضر در برزیل هستند. سرهنگ چشمکی زد و گفت: البته اسمن در برزیل هستند. نه پروفسور، اصلا و ابدا موردی نداره که جنابالی پریشون خاطر بشید و من رو وادار نکنید اون چرا که نگفتم بگم. شاید اندریاده بوده، دقیقا نمیدونم. نه پروفسور، به هیچ وجه نباید احساس ناراحتی بفرمایید. این یک پیشنهاد و بس، و باعث کمال خوشبختی منه که طرح این پیشنهاد به عهده من واگذار شده. به هیچ وجهم عجله‌ای در کار نیست. شما برگردید سر تدریس خود، انگار نه انگار که من با شما کلمه‌ای حرف زدم. از اینکه لطف فرمودید و تشریف آوردید بی‌نهایت سپاسگزارم. بیش از این مایل نیستم وقت شما رو بگیرم. سرهنگ از جای برخاست تا ایزمانی را تا دم در همراهی کند. گفت: به هیچ وجه عجله‌ای در کار نیست، ولی پروفسور در این باره فکر کنید و در صورت تمایل به من تلفن بفرمایید. این پیشنهاد پروفسور ایزمانی را در دریای وحشت غوطه ور ساخت. او مردی بی‌نهایت با شرف و صدیق، اما ترسو بود. اندریاده فیزیکدان معروف را فقط یکی دو بار در کنگره ها ملاقات کرده بود و اکنون شانه خالی کردن از زیر وظیفه وجدانی یک ایتالیایی و یک دانشمند برایش بسی مشکل بود. گرچه تصور 2 سال زندگی در محلی مرموز او را سخت به وحشت می‌انداخت. به خانه دوید تا با همسر خود درد دل کند. الیزا همسرش 15 سال از او کوچکتر بود. با این حال در روبرو شدن با مشکلات زندگی خیلی قوی تر از او به نظر می رسید. الیزا به عنوان همسر برای کسی مثل پروفسور که اصلا از زندگی عملی بویی نبرده بود و هر مسئله و اشکال کوچکی بیش از اندازه او را دستپاچه می کرد و می ترساند، موجودی بود فوق‌العاده با ارزش. بگرچه الیزا شوهر خود را یک نابغه می دانست، ولی به شغل و کار او اهمیتی نمی داد. تنها دخالت او در این جریان این بود که نگذارد شوهرش تا دیر وقتش را بیدار بماند و کار کند. ایزمانی هنوز به اتاق وارد نشده بود که همسرش پیش بند بسته و یک قاشق در دست جلو او سبز شد و انگشت سبابه خود را رو به پیشانی شوهرش گرفت و گفت: حرف نزن، می دونم چی می خوای بگی. شغل جدیدی به تو پیشنهاد کردم. ایزمانی گفت: از کجا فهمیدی؟ اوه مرد من، کافیه قیافت رو ببینم تا همه چیزو بفهمم. ایزمانی گفت: یه جای درست مثل سندله، ولی در این باره با کسی حرف نزن. اگر کسی موضوع رو بفهمه ممکنه باعث درد سرمون بشه. ایزمانی این را که گفت با حرکتی ناگهانی برگشت، در را که پشت سر خود بسته بود باز کرد و از بالای پلکان نظری به پایین انداخت. زنش پرسید: داری چی کار میکنی؟ هیس، به نظرم صدای پا شنیدم. خب مگه چی میشه؟ نمیخوام کسی حرفامونو بشنوه. الیزا خنده سر داد و گفت ازمانی داری منو میترسونی، پس جریان راست راستی خیلی جدیه. بیا اینجا، بیا توی آشپزخونه و جریان را از اول برام تعریف کن. ازمانی که افکارش آشفته و به هم ریخته بود، جریان ملاقات خود را با سرهنگ جاکوینتو تعریف کرد. زن گفت تو هم قبول کردی نه؟ چرا اینطور خیال میکنی؟ آه مرد من، مگه ممکنه قبول نکرده باشی؟ ازمانی از آنجایی که هرگز به مادیات اهمیتی نمیداد با ناراحتی گفت برای حقوق شما میدن اینو میگی؟ همسرش گفت حقوق چه ارزشی داره؟ وظیفه، مأموریت، عشق به وطن. آه که چقدر خوب تونستن نقطه ضعف تو رو پیدا کنن. خنده سر داد. مایی 600,000 لیرم اضافه بر حقوق ثابت. ازمانی که گویی خیالش از جانب همسر راحت شده باشد گفت به همین سرعت حسابش کردی؟ زن گفت هرگز خواب چنین پولی رم نمی دیدی. از همین حالا دارم قیافه همکاراتو می بینم که ازرد شده. ولی چه شغلیه؟ یه دستگاه اتمیه؟ دربارش چیزی به من نگفتن. اگه اینقدر محرمانه است حتما بمب اتمه. ولی آیا تو از اینجور چیزا سرت میشه؟ به نظر من رشته تو این نیست. ازمانی گفت چیزی نمیدونم، هیچ نمیدونم. الیزا گفت حالا کی حرکت میکنیم؟ نمیدونم، هنوز قبول نکردم. ولی قبول خواهی کرد، حتما قبول خواهی کرد. شاید فقط در یک صورت قبول نکنی. در چه صورتی؟ که قبول نکنن من همراهت بیام. ازمانی گفت قبول کردن. گفتن اگه خودت سلام میدونی کسی در این باره مخالفتی نداره. و اونا گفتم که تو هرگز در مطالعات من دخالتی نداری و موجود بسیار ساده ای هستی. زن لبخندی زد. ازمانی گفت اینطور که میگن محل بسیار زیباییه. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان تصویر بزرگ اثر نویسنده مشهور ایتالیایی دینو بوتزاتی را با ترجمه بهمن فرزانه تقدیمتان میکنیم. شب گذشته شنیدید که در ماه آوریل سال 1972 ارمان نویزمانی 43 ساله پروفسور الکترونیک از طرف وزارت دفاع نامه‌ای دریافت کرد که از او دعوت می شد تا با سرهنگ جاکوینتو مدیر کل اداره اطلاعات وزارتخانه تماس بگیرد. ازمانی با گذشتن از 7 خان اداری سرانجام با سرهنگ ملاقات می کند و می فهمد که برای او مأموریتی سری و کاملا محرمانه در نقطه دوردست تدارک دیدند. ازمانی هر کار می کند که موضوع مأموریتش را بفهمد نمی تواند و سرانجام به ناچار اما تقریبا خوشحال از این مأموریت مهم با همسرش آماده حرکت به سوی مقصد نامعلوم می شود. اکنون به ادامه بازخوانی این اثر توجه بفرمایید. یادآوری کنم که کار تنظیم و تلخیص رادیویی اون رو محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت اون رو تقدیمتون می کنم. ازمانی و همسرش در اوایل ماه ژوئن سوار یکی از اتومبیل‌های وزارت دفاع به طرف منطقه نظامی شماره 36 حرکت کردند. سربازی اتومبیل را می‌راند و سروان بسترو از طرف ستاد کل ارتش آنها را همراهی می‌کرد. سروان در حدود 35 سال داشت. کلتاس بود و چشمان کوچکش نگاه نافذ و تیزبینی داشت. هنگام حرکت ایزمانی و همسرش می دانستند که باید به دره تکسرودا برسند. آنجا یک منطقه ییلاقی معروف بود که الیزا همسر ایزمانی سالها پیش قبل از ازدواج خود به آنجا سفر کرده بود. بیش از این چیزی نمی دانستند. در شمال دره تکسرودا سلسله جبالی بلند سر به آسمان کشیده بود. شاید مقصد آنها در آن بالا در گوشه‌ای دور افتاده پنهان در میان صخره‌ها یا در وسط جنگل و یا در منطقه آلپی بود که ساکنان آن را به جای دیگری منتقل کرده و آن را تبدیل به پایگاه نظامی کرده بودند. خانم ایزمانی پرسید: جناب سروان، دقیقاً ما را دارید به کجا میبرید؟ سروان مسترو آهسته حرف میزد، گویی کلمات را یکی یکی از روی احتیاط انتخاب میکند تا مبادا از سر بی احتیاطی کلمه بی جا از دهانش بیرون ببرد. گفت: از یک جاده شوسه تا سن آگوستینو پیش خواهیم رفت. در اونجا یه جاده نظامی وجود داره. من وظیفه و افتخار این رو دارم که تا جلوی منطقه ممنوعه شما رو همراهی کنم. در اونجا مسئولیت من به پایان میرسه. اتومبیل دیگری میاد و شما رو میبره. زن پرسید: جناب سروان، شما خودتون هرگز اونجا رفتید؟ کجا؟ به منطقه نظامی شماره 36؟ نخی خانم، هرگز اونجا نرفتم و اصلاً و ابداً در این مورد اطلاعی ندارم. همسر پروفسور پوزخندی زد. جریان خیلی عجیبه. شما اطلاعاتی ندارید. شوهر من اطلاعی نداره. در وزارتخونه اطلاعی ندارن. راجع به این مأموریت در وزارتخونه خیلی سربسته صحبت شده. واقعاً در اونجا چی دارن میسازن؟ یه دستگاه اتمی؟ و شوهر منو برای این جریان اتمی خبر کردن؟ پروفسور گفت: ولی الیزا، جناب سروان که چیزی نگفتند. زن ادامه داد: پس در این صورت در این منطقه نظامی شماره 36 اگر عملیات اتمی انجام نمیدن دارن چی میکنن؟ سروان بسترو گفت: خانم، به نظر من تا وقتی به محل نرسیدید باید کمی صبر و حوصله به خرج بدید. باور کنید که من قادر نیستم جواب سوالات شما رو بدم. زن گفت: ولی جواب منو میدونید، اینطور نیست؟ نه خانوم، به شما گفتم که هرگز به اونجا پا نگذاشتم. حتی نمیدونید که جریان چه قراره؟ خانوم، در ورودیه مدرسه نظام نوشته شده راز نه خانواده میشناسد و نه دوست. این در بعضی موارد ممکن است برای مخاطب نامطلوب و ناگوار باشد. سروان مسترو از این همه شرح و بسط خسته به نظر میرسید. خانم ایزمانی خندید: شما میخواید با زبون بی زبونی به من حالی کنید جناب سروان که نمیتونید یا نمیخواید به ما بگید که قضیه این منطقه نظامی کذایی چه قراره؟ سروان با خونسردی نظامیگری خود جواب داد: خانم، من هرگز نگفتم که از اون مرتده هستم. زن گفت: بسه، بسه، خیلی پر روی به خرج دادم، منو عفو کنید. افسر سکوت اختیار کرد. شب در کراعا توقف کردند. صبح ساعت 8:30 به راه افتادند و بعد از طی مسافتی طولانی به دره تکسرودا رسیدند. جاده تا دهکده ییلاقی سرا دولترو که دور تا دور با جنگل احاطه شده بود خوب بود. بعد تنگ می شد و عبور از آن به خاطر پیچ‌های زیاد و باریک بسیار مشکل بود. مناظر نیز رفته رفته وحشی‌تر می‌شدند. خانه‌ها کمتر می‌شد. جنگل در دو طرف جاده انبوه‌تر می‌شد و هیچ کس در طول جاده دیده نمی‌شد. هیچ یک از آنها حرفی نمی‌زد، اما ایزمانی گاه به گاه سوالی می‌کرد. خیلی مونده برسیم؟ وسترو جواب می‌داد: گمون نمی‌کنم. منم اولین مرتبه است که به اینجا میام. در محلی از جاده به چهارراهی رسیدند. در سمت راست جاده به طور ناگهانی به پرتگاهی چنان عمیق ختم شد که معلوم نبود چطور میبایستی از آن عبور کرد. پروفسور که از دیدن این مناظر سخت ناراحت شده بود فکر کرد: حاضرم شرط ببندم که همین الان اتومبیل به طرف پرتگاه میپیچه. ولی اتومبیل مستقیما به راه خود ادامه داد. پس از تقریبا نیم ساعت جلوی پمپ بنزینی توقف کردند. از اتومبیل پیاده شدند تا کمی راه بروند و قهوه‌ای بخورند. پروفسور با دیدن اینکه سروان کمی از او دور شده است، از فرصت استفاده کرد و با اشاره به جاده مارپیچی که از یک طرف دره بالا می‌رفت، از مردی سالخورده که چهره‌ای مطیع داشت و صاحب پمپ بنزین بود پرسید: از اونجا به منطقه اتمی می‌رن؟ مرد دور و بر خود را نگاه کرد، گویی می‌خواهد از کسی تقاضای کمک بکند. گفت: اتمی؟ ببخشید، من این چیزا سرم نمیشه. در همین حال سروان با آنها نزدیک شد. مرد موضوع دیگر را پیش کشید و گفت: چه میدونم، هوا دیگه مثل سابق نیست، دیگه بارون نمیباره. وقتی بار دیگر سوار اتومبیل شدند، سروان بسرو چیزی در گوش راننده زمزمه کرد که ایزمانی نفهمید. اما اتومبیل به جای اینکه به راه خود به بالای دره ادامه دهد، عقب گرد کرد. خانم ایزمانی پرسید: داریم برمیگردیم؟ سروان آهسته جواب داد: باید من عفو بفرمایید. من این راه رو خوب بلد نیستم. از اون چهارراه مورد نظر گذشتیم و من متوجه نشدم. ایزمانی بلافاصله پرسید: کدوم چهارراه؟ سروان سر تکان داد: 3-4 کیلومتر بیشتر نیست. میبایستی از یک دره فرعی میرفتیم. همگی سکوت کردند. پس از چند دقیقه، در حالی که ایزمانی سعی میکرد نشان دهد که خیلی آرام است، گفت: جناب سروان، کنجکاوی من عفو بفرمایید. اگه من از آنجایی که ایزمانی مردد به نظر میرسید، سروان به او قوت قلب داد و گفت: بفرمایید پروفسور، بفرمایید. ایزمانی با لکنت گفت: اگه من، البته این همین طوری میگم، اگه من صرفا حرف و بس، همین الان بخوام منصرف بشم، یعنی میخوام بگم که اگه اصلا این ماموریت رو قبول نکنم. سروان بسرا با خونسردی گفت: در این صورت من در اختیار شما هستم که شما را تا خونتون همراهی کنم پروفسور. ایزمانی با تعجب پرسید: چطور؟ مگه چنین چیزی پیشبینی شده بود؟ نمیدونم پروفسور، اما در مورد اینکه احتمال داره شما جریان رو به تعویق بندازید، به من دستور داده شده که اطاعت کنم. همسر پروفسور لبخند زنان گفت: ایزمانی، میخوای چه بکنی؟ چی به سرت زده؟ ایزمانی به حرف او اعتنایی نکرد. جواب سروان او را بی‌نهایت نگران کرده بود. گفت: پس در این صورت پیشبینی این رو میکردم که من در لحظه آخر. سروان آرام گفت: پروفسور، در این گونه موارد طبیعیه که هر امکانی رو در نظر گرفت و به نظر من این نوع مأموریت‌ها صرفاً به اراده شخص ارتباط داره و هر گونه اجباری برخلاف سیاست‌های جاری وزارتخونه است. پروفسور آرامتر پرسید: سروان، راستش بگید، آیا تا به حال کسی بوده که مثل من از مأموریت خود منصرف بشه؟ سروان گفت: نمیدونم. گمان نمی کنم. لااقل من هرگز چنین چیزی نشنیدم. بازم تکرار می کنم که من اولین مرتبه است که به این حوالی میام. ایزمانی با تردیدی که در تصمیم خود داشت سکوت اختیار کرد. رد کردن این مأموریت حالا که اینقدر به محل نزدیک شده بودند عجیب و مضحک و بچگانه به نظر می رسید. حس می کرد دلش دارد به هم می خورد. حالت تهوع به او دست داده بود. جاده درست در انتهای آخرین صخره ها که پیدا بود در پشت آن زمین به صورت دشتی گسترش می‌یابد به نوعی میدانگاهی رسید. اینجا مدخل منطقه ممنوعه بود. یک نوع سربازخانه کوچک و میله‌ای با یک پرچم. جایی بسیار زیبایی بود. دور تا دور آن را جنگل گرفته بود و آن پایین دره عمیق وجود داشت. مه کمرنگی انتهای دره را پوشانده بود. جنگل با مبانی از میله‌های فلزی و ورقه‌های خاکستری رنگ که رویشان با علف و بوته پوشیده شده بود پایان می‌یافت. افسر نگهبان ستوان تروتسدم که قبلاً از ورود ایزمانی به همسرش مطلع شده بود به پیشواز آنها آمد. دستور داده بود خوردنی‌های حاضر کنند و خود را فوق‌العاده مهربان نشان می‌داد. ایزمانی و همسرش می‌بایستی قبل از ادامه سفر خود اندکی در آنجا توقف می‌کردند. منطقه نظامی از آنجا آغاز می‌شد و اتومبیل سروان بسرو حق نداشت بیش از آن جلو برود. قرار بود از مرکز، جایی که مقصد این سفر بود، اتومبیل دیگری فرستاده شود. ستوان گفت: یا بهتره بگم که این اتومبیل وارد شده ولی منتظر یک مهمان دیگه مرکز هم وارد بشه. همسر مهندس استروبله. ایزمانی و همسرش سفر خود را با این خانم ادامه می‌دادند. این مهندس استروبله کی بود؟ ایزمانی از توضیحات مبهم ستوان درک کرد که او باید یکی از افراد مهم آن جریان باشد. واضح بود که ورود همسر او را با سفر ایزمانی و زنش وفق داده بودند. نه به خاطر اینکه در مصرف بنزین صرف جویی شود، بلکه به خاطر اینکه رفت آمد به منطقه ممنوعه نظامی را تا حد لازم پایین بیاورند. با ورود به آن سربازخانه، ایزمانی و همسرش به رستوران کوچک آنجا راهنمایی شدند. افسران دیگری نیز در آنجا بودند. ستوان دوم پیکو، سرگرد آمبروزینی و سرگرد اینتروتسی. سروان وسترو بلافاصله آن محل را ترک کرد. پس از رفتن وسترو، ایزمانی حس کرد آخرین رشته‌ای که او را با زندگی عادی همیشگی مربوط می‌کرد، گسسته شده است. حالا دیگر ماجرا شروع شده بود. و با شنیدن گفتگوی اطرافیان، نگرانی او به تدریج شدت می‌گرفت. در ذهن فهمید که آن افسران داخل رستوران کوچک نیز اصلا اطلاعی از اوضاع آنجا ندارند و نمی‌دانند در آنجا چه می‌گذرد. این سربازخانه کوچک وظیفه‌اش فقط نگهبانی بود و با سایر مناطق کوچک نظامی در اطراف آن منطقه مربوط می‌شد. یک نوع مانع بود که وظیفه‌اش جلوگیری از ورود اشخاص متفرقه و نگهبانی از زمین‌های اطراف بود. این افسران و سربازها به مرکز تعلق نداشتند. نمی توانستند با آنجا وارد شوند. جزء کارمندان آنجا حساب نمی شدند. در واقع از یک راز نگهبانی می کردند. ولی کسی نمی دانست کدام راز؟ با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان تصویر بزرگ اثر نویسنده مشهور ایتالیایی دینو بوتزاتی را از روی ترجمه بهمن فرزانه تقدیمتان میکنیم. شب گذشته شنیدید که پروفسور ایزمانی و همسرش در پی دریافت نامه‌ای از طرف وزارت دفاع برای یک مأموریت سری در مکانی دورافتاده به طرف محل مورد نظر حرکت کردند. آنها توی راه هرچه تلاش میکنند اطلاعاتی از ستوانی که همراهیشان میکند به دست آورند، موفق نمیشوند و وقتی به میانه راه که باید به اتومبیل دیگری برای ادامه راه منتقل میشدند میرسند، خوفشان از ماهیت مأموریت بیشتر میشود و میبینند همه چیز 100% محرمانه است. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید با این یادآوری که تنظیم و تلخیص رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. ستوان تروزدم گفت: پروفسور، تو رو به خدا از من نپرسید. من 5 ماه در اینجا کار میکنم و اطلاعاتم با ابتدای ورود اصلا فرقی نکرده. دارن در اون بالا چه عملیاتی انجام میدن؟ یک راز. در اینجا خبر دیگری نیست جز این راز. همه دارن ما رو دیوونه میکنن و طبعا هر کسی اون رو به دلخواه خود تعبیر میکنه. خوشا به حال شما که تا 1-2 ساعت دیگه شخصا به اون محل میرید و از اصل قضیه با خبر میشید. ما نظامی هستیم. کنجکاوی برای ما خیلی گرون تموم میشه. ولی اون چه در اینجا اتفاق میفته بسیار عجیبه. پروفسور ایزمانی با نگرانی پرسید: چطور؟ همسرش که متوجه شد شوهرش دارد از جریان متوحش میشود دخالت کرد و گفت: شما ستوان، مگه قانون حفظ اسرار نظامی رو تأکید نکردید؟ در این صورت چطور؟ ستوان گفت: نه، ما اصلا و ابدا چیزی نمیدونیم. ولی لااقل درباره این ندونستن میدونیم. الیزا ایزمانی امید این را از دست داد که ستوان سکوت کند. انگار او میخواست آنچه را که ماها در سینه جمع کرده بود یک جا بیرون بریزد. بنابراین ادامه داد: کارای این مرکز در حدود 10 سال قبل آغاز شد. پس از بستن راه‌های ورودی منطقه، صدها بلکه هزاران تکنسیان و کارگر رو به اون بالا برده و در آسایشگاه‌های نظامی مستقر کردن. حفاری و سنگ ترکوندن شروع شد. طوری که ابتدا همه تصور می‌کردن دارن در اونجا یک سد هیدروالکترونیک می‌سازن. در حقیقت سدی هم که با مرکز مربوط بود ساخته شد، ولی درست همزمان دیوارهای تأسیساتی دیگر بالا رفت. یا بهتر بگم چندین مؤسسه. جریان فوق‌العاده محرمانه بود. کارگران تماماً از کارخونه‌ها و قورخانه‌های ارتشی می‌آمدند و حداقل 5 سال سابقه خدمت داشتند. هر کارگاهی از کارگاه دیگه کاملاً جدا بود. هر کس به کار خود مشغول بود و از کار دیگری خبر نداشت. در این صورت هیچ کس نمی‌تونست از طرح کلی و عمومی چیزی سر در بیاره. پس از 8 سال کار، قسمت اعظم کارگرا را عوض کردند. حالا در اونجا حدود 20-30 نفر شاید هم کمتر باقی موندند. مقدار زیادی وسایل الکتریکی به اون بالا بردند. ولی از چه نوعی من اطلاعی ندارم. Thank you. ستوان تروزدن اغلب فرصت پیدا کرده بود که به دلایل مختلف به آن بالا رفت آمد می‌کردند نزدیک شود، ولی نتوانسته بود حرفی از آنها بیرون بکشد. در آن مدت دهان همه آنها را خوب لاکمور کرده بودند و کسی چیزی بروز نمی‌داد. تنها مسئله قابل توجهی که ستوان تروزدن توانسته بود کشف کند این بود که بجز مدیران امور و عده انگشت‌شماری تکنسین، هیچ یک از کارگران کار را از اول تا آخر دنبال نکرده بودند. پس از حداکثر 2 سال اقامت در آن بالا، کارگران قدیمی را با کارگران جدید تعویض می‌کردند. در نتیجه هیچ کس نمی‌توانست از عملیاتی که انجام شده بود اطلاع دقیقی داشته باشد. ایزمانی پرسید: شما سرکار ستوان، هیچ وقت در اون بالا دستگاهی ندیدید؟ ستوان گفت: هرگز. براتون شهر دادم که ما مأمور نگهبانی هستیم، اما یک چیزی که تا اینجا 1 کیلومتر فاصله داره دیدیم. پروفسور هیجان زده پرسید: چه چیز؟ ستوان ادامه داد: چی بگم؟ چیزی شبیه یک دیوار صاف و بدون پنجره که پشت اون یک آنتن خیلی بلند شبیه آنتن رادیو وجود داره که نوک اون شکلی یک کره است. یک کره؟ بله، کم و بیش. بعضیا میگن دیدن که حتی تکونم میخوره. چطور تکون میخوره؟ روی خودش میچرخه. به چه درد میخوره؟ ستوان خودش را عقب کشید. از من میپرسید؟ این همون رازه. پروفسور گفت: پس به نظر شما یک دستگاه اتمی نیست؟ ستوان جواب داد: به نظر من اگر قرار بود یک دستگاه اتمی باشه میبایستی مسئله بیشتری به اونجا حمل میشد. ستوان دوم پیکو که سر میزی کنار آنها نشسته بود وارد صحبت شد و گفت: خب حالا صدا رو براشون تعریف کن دم. ستوان تروزدن شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: پروفسور، اهمیتی به حرفای او ندید. به نظر من فقط افسانه است و بس. خیلی از سربازا در اینجا میگن از اونجا صدایی شنیده میشه، صدایی که به نظر اونها شبیه صدای بشر نیست. ستوان پیکو بار دیگر به ستوان تروزدن گفت: چرا جریان سگا رو تعریف نمی‌کنی؟ این رو که دیگه با چشم خودت دیدی. پروفسور با تعجب پرسید: سگا؟ تروزدن گفت: بله. این هم یکی دیگه از معماهای غیر قابل فهمه. 2 تا سگ گرگی اینجا داشتیم ولی نتونستیم اونا رو نگه داریم. سگا به محض اون که به اینجا اومدن دیوونه شدن. پروفسور پرسید: پارس میکردن؟ نه، عجیب اینه که پارس نمیکردن. بهتره بگم ناله میکردن، گریه میکردن و میخواستن برن بالا. بالا؟ به کجا؟ خدا میدونه کجا. میخواستن از صخره ها بالا برن. خلاصه مجبور شدیم اونا رو پس بفرستیم. در این لحظه صدای اتومبیلی به گوش رسید که داشت از آخرین سربالایی بالا می آمد و نزدیک می شد. همه بیرون را نگاه کردند. اتومبیلی که خانم استروبله را می آورد وارد شده بود. اولگا استروبله همراه خود شور زندگی آورد. در حدود 28 سال داشت. باریک و بلند بود. زنی با اراده به نظر می رسید. به محض اینکه چشمش به پروفسور افتاد گفت: شما یه وقتی در حدود 11 سال پیش تو مدرسه توماسئو تدریس نمی کردید؟ ایزومانی گفت: درسته. ولی شما از کجا می دونید؟ من 4 سال جبر درس می دادم. اولگا استروبله صورتش را کمی جلو آورد. آه، خوب منو نگاه کنید. قیافم به نظرتون آشنا نمیاد؟ چرا؟ یه چیزی یادم میاد. من قیافه مردم رو زود فراموش میکنم. اولگا گفت: یادتون میاد؟ اولگا کوتینی؟ رادیکال X2 به اضافه اما شما منو رفوزه کردید. حتی یادتونم نمیاد. خواهید دید که چطور از شما انتقام خواهم گرفت. ایزمانی که از شدت گیجی سرخ شده بود با لحنی ابلهانه گفت: اگه میتونستم پیش بینی کنم که اولگا خندید. حالا باید با هم آشتی کنیم. شما رو میبخشم. سپس به طرف خانم ایزمانی برگشت و گفت: باید منو ببخشید. برخورد کردن با دبیدی که آدم رو رفوزه کرده، اونم در اینجا. آه خدایا، چقدر از شوهر شما نفرت داشتم. چقدر رو نفرین کردم. رو به ایزمانی کرد: پروفسور، اجازه بدید بگم که سر امتحانات شما یک کمی بدجنس بودید. با من بیشتر از همه. انتقاممو خواهم گرفت. همسر پروفسور ناراحت نشده بود. برعکس از اینکه زنی چنین شاد و سرحال همراه آنها میشد، راضی هم بود. برای شوهرش به منزله یک آمپول خوشبینی بود. از اولگا پرسید: خیلی وقته که با پروفسور استرله ازدواج کردید؟ تقریبا 3 ماه میشه. در اون بالا زندگی میکنید؟ نه، اولین باره که به اونجا میرم. پس از ازدواج با استرله فقط 1 ماه عسل 10 روزه بود. بعد منو ول کرد برای این مأموریت محرمانه و فوری. لااقل 10 سال میشه که داره اون بالا در مرکز کار میکنه و هنوز از اون خسته نشده. خانم ایزمانی پرسید: حالا دارید میرید به اون ملحق شید؟ بله. 20 روز، حد اکثر 1 ماه در اونجا خواهم موند. بعد هر دو با هم بر میگردیم. کار او دیگه تقریبا تموم شده. به من که اینطور گفته. پروفسور ایزمانی با بی احتیاطی پرسید: کدوم کار؟ اولگا گفت: چی بگم؟ باور کنید خبر ندارم. ایزمانی دلش میخواست بیشتر حرف بکشد، ولی میفهمید که در حضور 2 ستوان سوالهای بیجا چندان مناسب نیست. همانطور که خورشید غروب میکرد و تاریکی همه جا را آرام آرام در خود میگرفت، اتومبیل مرکز از راه رسید. آنها سوار شدند و راه افتادند. سربازی اتومبیل را میراند. کمی پس از ورود به منطقه ممنوعه، جاده ناگهان سربالا میشد و اتومبیل به سرعت حرکت میکرد. به خاطر سرعت و وجود اندکی مه، به سختی میشد چیزی را دید. جایی که شیب صخره‌ها کمتر بود، 3-4 ردیف سیم خاردار کشیده شده بود. شاید هم سیم ها برقدار بودند. موجودی در آنجا دیده نمی شد. هوا سرد و مرطوب و محل بسیار ناراحت و وحشی بود. کمی که رفتند جایی ایستادند. راننده گفت: ممکنه مجبور شیم چند دقیقه منتظر بمونیم. و یک در آهنی را نشان داد. جایی که به اندازه یک مربع کوچک دیده می شد. اولگا استروبله گفت: خب، پس من پیاده می شم چند قدمی راه برم، وگرنه پاهم خواب می ره. ایزمانی نگران اطلاعات بیشتر گفت: منم پیاده میشم. حدود 10 متری در جاده که به پرتگاه منتهی میشد پایین رفتند. مه مانع میشد عمق پرتگاه را ببینند. ایزمانی رو به اولگا گفت: خب خانم، اینجا دیگه کسی نیست که حرفمون رو بشنوه. بگید ببینم در اون بالا در مرکز چه عملیاتی انجام میدن. زن شوخی کنان جواب داد: پروفسور، شما حسابی با من لج شدید. از یه طرف منو رفوزه کردید، از طرف دیگه دارید سر به سر من میگذارید. ایزمانی گفت: دختر عزیز من، تو حتما میدونی که شوهرت داره اونجا چیکار میکنه. اولگا قش قش خندید: شوهر من؟ خود شما هم کار او رو میدونید. شما رو هم دارن به مرکز میبرن. حتما از جریان خوب اطلاع دارید، نه؟ ایزمانی گفت: درست برعکس. من چیزی نمیدونم. به من چیزی نگفتند. چه کسی به شما چیزی نگفته؟ وزارتخونه. و شما بازم قبول کردید که اینجا بیاین؟ باور کن همینطوره. اولگا گفت: ولی من کمتر از شما اطلاع دارم. ایزمانی اصرار کرد: مگه شوهرتون براتون تعریف نکرده؟ به شما نگفته که این مرکز مرموز چیه؟ لابد چیزی براتون تعریف کرده. لااقل کم و بیش اطلاع دارید که در اونجا دارن چی کار میکنن. ایزمانی حس کرد بار دیگر تشویش و نگرانی دارد و رو غلبه میکند. خود را کوچک حس میکرد. درست مثل اضطرابی بود که در زمان جنگ حس کرده بود. اولگا که حالت او را دید گفت: بیچاره من، بلد نیستم جواب بدم. بهتره دوباره منو رفوزه کنید. ایزمانی دوباره کنجکاو شد. واقعا نمیدونی چه چیزیه؟ یه کارخونه است؟ اولگا گفت: چه میدونم؟ استروبله از یه آزمایشگاه اسمی برد. چه نوع آزمایشگاهی؟ آزمایشگاه شیمی؟ صدای بوغی به گوششان رسید. آنها ناچار به طرف اتومبیل برگشتند. اولگا تقریبا داشت میدوید. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی چهارمین قسمت رمان تصویر بزرگ اثر نویسنده مشهور ایتالیایی دینو بوتزاتی با ترجمه بهمن فرزانه در خدمت شمایی. شب گذشته شنیدید که پروفسور ایزمانی و همسرش در راه مقصد نامعلومشان برای یک مأموریت سری هرچه تلاش میکنند اطلاعاتی از آن مکان از افسران، مردم و راننده به دست آورند موفق نمیشوند و بر خوفشان از ماهیت مأموریت افزوده می شود. در نیمه ای را همسر یکی دیگر از دانشمندان آن مکان، مهندس استروبله نیز به آنها می پیوندند و او هم هیچ اطلاعاتی از مکان مورد نظر ندارد، اما با خود شادی و انرژی خوشبینانه می آورد. سرانجام آنها در میان تردید و دودلی های عذاب آور و در این حال کنجکاوانه به ورودی مکان مورد نظر می رسند. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تنظیم و تلخیص رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را به عهده دارد. شب شده بود و باران می‌بارید. اتومبیل وارد تونلی که در صخره آکنده بودند شد. در تونل به نوعی میدانگاهی رسیدند که در آن چهار در بزرگ که کرکرهای آهنین داشتند به چشم می‌خورد. یک مرتبه لامپ‌های تاق تونل خاموش شد و چراغ‌های اتومبیل هم خاموش شد. ایزمانی که سخت وحشت کرده بود پرسید: چه خبر شده؟ راننده جواب داد: خبری نیست آقا، چند لحظه صبر داشته باشید. در ظلمت صدای یک کرکره آهنین شنیده شد که بالا می رفت. سپس راننده بدون روشن کردن چراغ، شاید فقط با راهنمایی نقطه سرخ رنگ صفحه کیلومتر شمار، آهسته اتومبیل را به راه انداخت. چند لحظه بعد پشت سر آنها صدای خفه پایین آمدن کرکره فلزی به گوش رسید و چراغ‌های اتومبیل روشن شد. تونل ادامه می یافت. سر بالا می شد. پیچ‌های طولانی می خورد و بعد به میدانی می رسید که شبیه میدانگاه اولی بود، با این تفاوت که در آن سه در آهنین وجود داشت. در اینجا چراغ‌های اتومبیل بار دیگر خاموش شد و راننده همان عملیات قبلی را تکرار کرد. موجودی در آنجا دیده نمی‌شد. باز مدتی جلو رفتند. ایزمانی پیش خود حساب کرده بود که در حدود 400 متری پیش رفتند تا از تونل خارج شدند. بعد به قله رسیدند. آنجا در برابر آنها ساختمانی کوتاه شبیه یک انبار دیده می شد که چند پنجره کوچک نورانی در آن به چشم می خورد. ایزمانی به محض آن که از اتومبیل پیاده شد، به امید اینکه بتواند چیزی ببیند اطراف خود را نگریست. ولی به جز در ورودی نگهبانی همه جا در ظلمت فرو رفته بود. در آن لحظه مردی که در حدود 40 سال داشت به آنها دست تکان داد و جلو آمد. پروفسور جان کارلو استروبله. مرد خوش‌قیافه‌ای بود و فهم و شعور از چهره‌اش می‌بارید. معلوم بود خیلی اعتماد به نفس دارد. پس از خوشوبش با همسرش و معرفی و سلام و تعارف با ایزمانی و زنش، همگی به اتاقکی که شبیه اتاقک دربانهای مؤسسات صنعتی بود وارد شدند. از راهروی عبور کردند. روبروی دری که از آن آمده بودند، به در دیگری داخل شدند و از آنجا به هوای آزاد پا گذاشتند. اتومبیلی در آنجا منتظر آنها بود. کمی بالاتر، در چند صد متری، نورهای چشمک می‌زد، شبیه نور پنجره‌های چند خانه. اتومبیل پس از آن که آنها سوار شدند، در زیر باران از جاده مشجر بالا رفت. با رسیدن به یک ویلای کوچک، استروبله گفت: اینجا خونه شما خواهد بود. سپس به ویلاهای دیگری کمی پایین‌تر اشاره کرد و گفت: اون پایینم من زندگی می‌کنم. اون ویلای بالایی هم مال رئیس ما اندریاده است. ولی در طبقه اول اون سرگرد میرتی بازرس وزارت جنگ زندگی می‌کنه. تقاضا می‌کنم بفهمید داخل چی؟ هوا خیلی سرده. بعد رو به همسر ایزمانی گفت: خانم، برای کمک به شما دختر خیلی خوبی رو در اختیارتون گذاشتن. قبلا خدمتکار آلویزی بود. ایزمانی، اونو میشناختی نه؟ ایزمانی تعجب کرد. آلویزی رو؟ آره، 10 سال بود که در اینجا زندگی میکرد. چه مرد فوق‌العاده‌ای بود. مردم از اختراعات اون مطلع نشدند. ولی بالاخره روزی خواهد رسید که 2 سال پیش فوت کرد. ایزمانی پرسید: در اینجا مرد؟ بله. مرض شکار داشت. تنهایی میرفت به اون کوههای بالا. یه شب دیگه بر نگشت. 3 روز بعد او رو یافتیم. از پرتگاهی پایین افتاده بود. این برای ما درست حسابی یک فاجعه بود. همین جزئی کاری هم که اینجا در مرکز انجام شده، لااقل 50% اون از تصدق سر آلویزیه. ایزمانی که احساس ناراحتی میکرد، با خجالت پرسید: و من؟ من جانشین او شدم؟ استروبلتون گفت: نه نه، گمان نمی کنم. اگه قرار بشه کسی جانشین او بشه، اون یه نفر من هستم. ایزمانی سر شام در خانه آقا و خانم استروبله، اندریاده و خانمش را ملاقات کرد. به طور مبهمی به خاطر می آورد که او را در کنگره هایی دیده است. حالا به نظرش او شخص دیگری شده بود. تبدیل به یکی از آن مردان با نفوذ که لایق جایزه نوبل هستند. حدود 55 سال سن داشت و پر سر و صدا بود. زنش درست برعکس او کمی غمگین بود. مراسم معارفه انجام شد و ایزمانی در برابر شخصیتی با نفوذ و مهم چون او خود را از صفر هم کمتر اسم کرد. گرچه خود مقامی بسیار بالا در امور علمی داشت. اما جرأت کرد بپرسد: آقای اندریاده، من هنوز چیزی از مأموریتم نمیدونم. اصلا و ابدا. اندریاده گفت: شما آقای ایزمانی، خودتون چه تصوری میکنید؟ ایزمانی با کمی تردید دهان گشود: بله، ابتدا اصلا خیال میکنم راجع به بمب اتمه. ولی بعد نشونه های مختلف میدونید. اندریاده پرید وسط حرفش: نه، شکر خدا بمب اتم نیست. میتونم بگم چیزی خیلی بی سر و صداتر از اون و شاید هم خیلی خطرناکتر. همسر ایزمانی گفت: خب نمیخواید بگید چیه؟ اندریاده که سرحال آمده بود گفت: شما چه تصوری کردید خانم ایزمانی؟ الیزا سر تکان داد: من؟ اصلا و ابدا عقلم قد نمیده. و شما خانم استروبله، شما نظرتون چیه؟ اولگا گفت: از حرفایی که میزنید، یا بهتر بگم نمیزنید، به نظرم میرسه که متاسفانه چیز سرگرم کننده ای نیست. استروله با اخم رو به همسرش گفت اولگا. اولگا معطل نکرد. چطور؟ کسی رو که نرنجوندم. اگه این همه سعی دارید همه چیز محرمانه باشه، لابد جریان خیلی مهمه و هیچ چیز خسته کننده تر و غم‌انگیزتر از موضوعات مهم نیست. از طرفی هم باید بگم که شما دانشمندا موجودات نازنینی هستید و امان از وقتی که بخواید عملیات خود رو جدی بگیرید. اون وقت به کلی حوصله همه رو سر میبرید. صدای ریزش شدید باران همراه با صدای رعد و برق به گوش می رسید. چون پروفسور اندریاده ساکت شده بود، الیزا همسر ایزمانی رو به او گفت شما در جواب ندادن خوب ماهر هستید پروفسور. اندریاده به خود آمد. خانم عزیز، جریان خیلی ساده است. ما در اینجا یک آزمایشگاه داریم. یک آزمایشگاه طبیعی. البته یک کمی سریه. کمی صبر کرد و ادامه داد. همزمان با اون میتونیم بگیم که در این بالا دارن کشفیات پیچیده‌ای در طبیعت انجام میدن. درست میگم استروبله؟ استروبله سر تکان داد. کاملا صحیحه. اندیاده ادامه داد. همزمان با اون میتونیم بگیم که اینجا در این بالا نوعی باشگاه ورزشی جهت تمرین و تربیت عناصر روانی وجود داره. یه نوع استادیوم با وسائل فوق العاده مدرن. بسیار خوب آقای ایزمانی، حالا راضی شدید؟ ایزمانی با لجبازی گفت درست به اندازه قبل میدونم. اندیاده خنده را سر داد. ایزمانی کاملا حق داره. منو ببخشید، من گاهی از شوخی کردن خوشم میاد. استروبله، بهتره تو جریان رو براشون شهر بدی، تو که پروفسور به دنیا اومدی. استروبله که ظاهرا خیلی راضی به نظر میرسید سینه خود را صاف کرد و گفت ایزمانی عزیز، تو دقیقاً در محبته آزمایشی منطقه نظامی شماره 36 قرار گرفتی. این اسم رسمی اونه، گرچه ما به اون میگیم لاورا. اندریاده خود دوباره رشته کلام رو به دست گرفت. همگی در اینجا باید سخت مراقب باشیم. چشم و گوش خود رو خوب باز کنیم. احتیاط رو هرگز نباید از دست داد. اینجا محافظ وجود داره. کنترل وجود داره. دستگاه‌های کنترل بی‌نهایت خوب کار می‌کنند تا از لاورا حفاظت کنند. آهسته‌تر ادامه داد، فقط 3 نفر از اون خبر دارم و فردا با شما آقای ایزمانی میشیم 4 نفر. در جهان موجود دیگری وجود نداره که از اون خبر داشته باشه. اما در حقیقت کسانی هم هستند که چیزهایی فهمیدند یا لااقل شک بردند و می‌ترسند. و حاضرن به هر کاری دست بزنند تا دستگاه ما رو، البته به طور مبهمی، حد زدند. حاضرم قسم بخورم اونا این حقیقت رو حد زدند که اگر ما در اینجا در عملیات خود موفق بشیم، ارباب جهان خواهیم شد. حدود نیمه شب بود که ایزمانی و همسرش از همه خداحافظی کردند و به طرف ویلای خود رفتند. ایزمانی با وجود خستگی سفر خوابش نمی آمد. دلش میخواست قدم بزند. منظره دشت و کوهستان بسیار زیبا و درخشان بود. در فاصله حدود 500 متر ساختمانی سفید و کوتاه با برآمدگی ها و فرو رفتگی های بسیار دیده میشد. همسر ایزمانی گفت: این به نظرم همون راز بزرگه. ایزمانی هیجان زده شد. بریم تماشاش کنیم. زن گفت: در این ساعت؟ ایزمانی نفسی کشید. مگه نمیبینی چه شب قشنگیه؟ زن راضی شد. خیلی خوب. پس دست کم پالتوتو بپوش. هوا با رگبار شسته شده بود. آنها پیش رفتند و با آن ساختمان سفید رنگ نزدیک شدند. شبیه بعضی از قلعه های نظامی قدیمی بود. در حدود 7-8 متر ارتفاع داشت. یک دست و صاف بود. بدون پنجره، بدون محفظه، بدون بالکن. ایزمانی و همسرش پس از اندک زمانی متوجه شدند در دیوار ساختمان جا به جا سوراخ‌های مختلفی وجود دارد که در نگاه اول از نظر آنها پنهان مانده بود. حفره‌های مدور، چهارگوش و یا دراز و باریک. جلوی تمام آنها سیم‌های توری نازکی کشیده شده بود. بعضی از این حفره‌ها که تعدادشان کمتر بود، جلوشان یک شیشه مهدب داشت، شبیه تخم چشم بود. نور ماه در آنها منعکس شده بود. ایزمانی و همسرش وقتی با دقت بیشتری نگاه کردند، متوجه شدند از پشت دیوار یک دسته آنتن بالا رفته است. سیم‌های مهدب، شبیه گیرنده‌های رادار، لوله‌های نازک و باریک که نوک آنها یک نوک کلاهک داشت و شبیه دودکش‌های کوچکی بود. بعد از آنها زائده‌های گیسومانند داشت، شبیه پرهایی که مخصوص گردگیری است. همه آنتن‌ها رنگ آبی ماتی داشتند و در نتیجه در نظر اول به خصوص در شب تشخیص آنها چندان آسان نبود. در سکوت مطلق شب ایزمانی و همسرش بی حرکت ایستاده و به آنها خیره شده بودند. ناگهان زن پرسید: میشنوی ایزمانی؟ ایزمانی سر تکان داد: بله بله میشنوم. از پشت دیوار سفید اگر کسی به دقت گوش میداد صدای خشخشی به گوش میرسید. صدای عمیق، وسیع و در عین حال بی نهایت آهسته. به صدای مورچگانی میماند که لانه‌شان خراب شده باشد. مثل موقعی که حشرات صد تا صد تا دیوانوار در ویرانه لانه خود میلولند. خشخشی دوردست. صدای آهسته همچون نفس زدن یک نواخت. صدا چنان آهسته بود که نمیشد فهمید آیا واقعا حقیقت دارد یا صرفاً صدای جریان خون در شقیقه هاست. پروفسور ایزمانی سر تکان داد. پس در آن جای مرموز که ظاهراً به نظر خفته می رسید نوعی زندگی وجود داشت. علاوه بر آن، آن آنتن‌های کوچک که از دیوار بیرون زده بود همگی نیز کاملاً بی حرکت نبودند. با نگاهی دقیق و طولانی ارتعاش بسیار خفیفی در آنها مشاهده می شد. زن ایزمانی آهسته پرسید: این چیه؟ ایزمانی به او علامت داد تا ساکت باشد. به نظرش رسیده بود که در پایین دیوار در فاصله 50 متری آنها چیزی دارد می جنبد. درست در همان لحظه هر دو اندریاده را دیدند. مرد دانشمند داشت با قدم‌های آهسته حرکت می‌کرد و با خود حرف می‌زد و می‌گفت: میشه. میشه. ولی نباید این کار را انجام داد. نباید. نمی‌فهمم. نمی‌فهمم. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان تصویر بزرگ اثر نویسنده مشهور ایتالیایی دینو بوتزاتی با ترجمه بهمن فرزانه تقدیمتان می شود. شب گذشته شنیدید که سرانجام پروفسور ایزمانی و همسرش همراه با اولگا همسر مهندس استروبله در نشست با رئیس مرکزی که در آنجا مأموریت مهم و سری یافته بودند از 50% اسرار آن اختراع شگفت‌انگیز اطلاع یافتند و کمی آرام شدند. اما هنوز خیلی چیزها مانده بود که دلشان می‌خواست از آن سر درآورند. ایزمانی و همسرش بعد از ملاقات با پروفسور اندریاده در گشتی به محوطه به ساختمانی مرموز رسیدند که از داخل آن صداهای عجیب به گوش می‌رسید. آنها پروفسور اندریاده را دیدند که آن نزدیکی می‌گردد و با شخصی نامعلوم حرف می‌زند. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید با این یادآوری که کار تنظیم و تلخیص رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را به عهده دارم. ایزمانی فکر کرد ایستادن در آنجا تماشا کردن و گوش دادن به حرفهای پروفسور اندریاده بدون اینکه او از حضور آنها مطلع باشد صحیح نیست. برای اینکه حضورشان را به او حالی کنند سرفه‌ای کرد. اندریاده گویی شلاقی بر سرش فرود آمده باشد، سراسیمه و نفس نفس زنان خود را در فرو رفتگی دیواری پنهان کرد و با صدایی وحشت زده فریاد زد: کیه؟ اونجا کیه؟ و تفنگی را که در دست داشت نشانه رفت. ایزمانی با صدایی بلند گفت: پروفسور، من هستم، ایزمانی. با زنم اومدیم چند قدمی راه بریم. لوله تفنگ پایین آمد. اندریاده پریشان و خجلت زده از پشت دیوار پیش آمد و سعی کرد حضور خود در آنجا را توجیه کند. میدونید من هر شب قبل از خواب گشتی میزنم، اطراف رو بازرسی میکنم و البته واضحه که مسلح میام. شما دو نفر منو خیلی ترسوندید. سپس آنها را تا ویلایشان همراهی کرد. وقتی رفت الیزا به ایزمانی گفت: یه نفر اونجا بود. حاضرم قسم بخورم که یه نفر اونجا بود و اندیاده با او حرف میزد. ایزمانی گفت: حرف؟ من که چیزی نشنیدم. روز بعد پروفسور اندریاده، آقا و خانم استروبله و آقا و خانم ایزمانی به دیدن لاورا رفتند. هوا بسیار خوب بود. از میان سبززارها عبور کردند و به ساختمان رسیدند. مانونتا، تکنیسیان مرکز، جلوی یک در آهنین در انتظارشان ایستاده بود. در را گشود و از راهروی هنگ و کم نور گذشتند. مانونتا در دیگری را گشود و درهای دیگری و سرانجام وارد لاورا شدند. منظره جلو آنها به قدری جالب بود که برای چند دقیقه آقا و خانم ایزمانی و همینطور اولگا خانم پروفسور استروبله نفس را در سینه خود حبس کردند. آنجا در برابر آنها یک دهانه آتشفشانی بسیار شیبدار دیده می شد و تا آنجا که چشم کار می کرد پیچ در پیچ ادامه می یافت و به گودالی عمیق و دره گود منتهی می شد. از عمق دره تا لبه گودال دیوارها از ساختمان‌های عجیب و غریبی پوشیده شده بود. چیزهای شبیه جعبه که به هم چسبیده بودند، مانند ساختمان‌های روی هم قرار گرفته و به صورت اشکال هندسی مبهوت کننده‌ای روی هم انباشته شده. به نظر می‌رسید در زیر آن پوشش عجیب نوعی حیات مرموز دارد شکل می‌گیرد. آیا به خاطر آن آنتن‌های فلزی عجیب و غریب بود که از نوک ساختمان‌ها بیرون زده بود؟ یا به خاطر آن وزوز ارتعاش و خشخش دوردست؟ اولگا از شوهرش پرسید: اینجا نیروگاه برقه؟ بگید ببینم چیه؟ شوهرش استروبله با شعفی دانشمندانه گفت: این مجموعه به عبارت ساده یک انسانه. اولگا با تعجب پرسید: کجای اون انسانه؟ ایزمانی پریشان خاطر بود. همسرش سکوت کرده بود. اندریاده به لبه‌ای تکیه داده و به نظر می رسید در رویای عمیق غرق شده است. استروبله در جواب سوال همسرش گفت بله، این دستگاه یک انسانه. در واقع ماشینی که از روی انسان ساخته شده. یک دستگاه عظیم که می تونه اون چه در درون ماست رو عملی کنه. به او فکر کردن را آموختیم. به او یاد دادیم که چطور خیلی بهتر از ما فکر کنه. اندریاده که تا آن لحظه سکوت کرده بود اضافه کرد و مثل ما زندگی کنه. اولگا با تعجب گفت زندگی کنه؟ ولی او که تکون نمیخوره. به زمین میخکوب شده. شوهرش استروبله جواب داد عزیزم، اگه انسانی رو هم به زمین میخکوب کنی نمیتونه تکون بخوره. ولی به هر حال انسانه و فکر میکنه، نه؟ الیزا همسر ایزمانی پرسید لازم بود اون رو اینقدر بزرگ بسازید؟ استروبله پاسخ داد شما فقط جزء کوچکی از معجزه ما رو میبینید. بقیه اون در زیر زمین مخفیه. ما برای این دستگاه عظیم حواس پنجگانه ساختیم. بنابراین هم میبینه، هم میشنوه و هم چیزهای نزدیک به خود رو حس میکنه. ایزمانی پرسید مزه رو هم میفهمه؟ بو رو هم احساس میکنه؟ حس لامسش چطوره؟ استروبله توضیح داد همه اینها رو داره. اون رشته های گیسمانند رو میبینید؟ اون آنتنا رو چطور؟ اگر با اونا چیزی رو لمس کنه میشناسه و تشخیص میده. سایه ابری مانند لرزشی آرام از روی آن قلعه بزرگ و از روی بدنه جلو و عقب رفته آن دستگاه عظیم زنده که در عمق دره خفته بود با حالتی وحشت انگیز می گذشت. دیگران در حال تماشای قسمت‌های مختلف آن دستگاه عظیم بودند، اما اندریاده ایزمانی را کنار کشیده بود با او صحبت می کرد. پروفسور، اگه ما دستگاهی بسازیم که بدون اینکه انتظار زبان معینی از اون داشته باشیم بتونه فعالیت مغزی ما رو به وجود بیاره، دستگاهی که بتونه مشکلات و مسائل رو خیلی سریعتر از انسان حل کنه و احتمال اشتباه کردنش نیز خیلی کمتر باشه، دنیا رو متحول کردیم. اگه دستگاهی بسازیم که مثل ما قوه درک داشته باشه و مثل ما فکر کنه، اون وقت اون ذات غیر قابل لمس، منظورم قوه تفکره، و اون جنبش خستگی ناپذیر که حتی در خواب هم متوقف نمیشه، یعنی روان، خود به خود به وجود خواهد اومد. ایزمانی پرسید و بعد این عملیات عظیم به چه دردی میخوره؟ اندریاده گفت ایزمانی عزیز، هدف این دستگاه برای تمام چیزهایی که بشر تا به حال به اون دست زده، ولی اونقدر بزرگه، اونقدر زیباست که ارزش داره تا آخرین نفس خود رو فدای اون کنیم. فکرشو بکنید، روزی که این مغز از مغز بشر بزرگتر، پرقدر کاملتر و عاقلتر باشه، اون روز پر افتخارترین روز تاریخ خواهد بود و اون وقت از این دستگاه نیروی تراوش خواهد کرد که تا اون روز در جهان شناخته نشده. جریان نیکخواه و مقاومت ناپذیر این دستگاه افکار ما رو خواهد خوند و نهفته ترین اسرار ما رو عیان خواهد کرد. ایزمانی با کمی ترس گفت اگه یه روز اداره کردن قوه تفکر این دستگاه از فرمان شما خارج بشه، اون وقت چی؟ آیا با هوش و ذکاوت فراوان خود موفق نخواهد شد ما رو فریب بده؟ اندریاده چانه خود را خاراند. ایزمانی دوباره پرسید و این دستگاه فکر خود را چگونه ارائه میده؟ به چه زبانی؟ اندریاده گفت به جای کلمات نوعی فعالیت دیگه در ساخت این دستگاه به کار رفته. همون روش قدیمی زمینشناس معروف روس چکاتیف، یعنی ترکیبات فکری به یه نوع ترکیب ترسیمی مبدل میشه که کلیه خصوصیات فکر رو در بر داره و تصویر رو بدون در نظر گرفتن ارتباطی با زبان عیناً بیان میکنه. ایزمانی پرسید: با چه وسیله ای؟ با سیمایی که دارای قوه مغناطیسیه. این صوت و ناله ها و ارتعاش هایی که میشنوید همون زبانه که گاهی اوقات اون رو درک میکنیم. همون سر و صدای تفکره. فهمیدن یا نفهمیدن اون احتیاج به حساسیت به خصوصی داره. ایزمانی پرسید: آیا این دستگاه با من که یک غریبه هستم میتونه ارتباط برقرار کنه؟ پروفسور ادریاده گفت: باید از عملیات فکری اون نوعی الفبا درست کرد و با ترکیب اون علامات تا اونجا که ممکنه کلمه مربوطه رو یافت. ایزمانی عزیز، ما خیلی پیشرفت کردیم و به زودی به هدف خود خواهیم رسید. حالا دیگه خیالم راحته. مرحله سخت رو پشت سر گذاشتیم. حالا جاده‌ای که در برابر ما گسترده شده جاده آسونیه. بله، ما به مافوق بشر خواهیم رسید. ایزمانی گفت: ترسناک. به نظر من کنترل کردن اون چه در چنین مغزی پیش میاد غیر ممکن خواهد بود. اندریاده سر تکان داد: درست همینطوره، ولی جای نگرانی نیست. میتونیم با خیال راحت سر خود رو زمین بگذاریم و بخوابیم. همسر ایزمانی به آنها ملحق شد. پروفسور ادامه داد: اولین مشکل ما سازمان دادن به عناصر عقلی بود تا بتونن بر طبق ارزش تجریدی عمل کنند. عمل مشکل تر تلقیح احساس بود. در این مرحله همه چیز به صورت وحشتناکی و هم پیچیده می شد. هر حسی از حواس پنجگانه باصره، ناطقه، لامسه و غیره نه تنها باید در پرونده ها ثبت می شد، بلکه میبایستی با سایر حسهای احساسی ارتباط داده میشد، یعنی با همون ارزش در چارچوبی عقلی قرار داده میشد و تحت نظر عملیات عقلی کار میکرد. پس از اون میشد از این دستگاه انتظار عمل داشت. اما بعد اشکال آزادی عمل به میون اومد. راه کردن دستگاه به حال خود و هر حال پیش میومد. اجتناب ناپذیر بود. در مرحله‌ای اون آدم مصنوعی یک نوع لجبازی، بهانه‌گیری، زادی عمل از خود نید. به هر حال دنبال کردن او اراده مغز بشر خارجه. خلاصه در مرحلهی سر تناکاری که میتونستیم انجام بدیم ضبط رفتار دستگاه بود. و بالاخره روز ایکس فرا رسید. روزی که مخلوق ما میبایستی سراپا تکون میخورد. روزی که میبایستی او رو به حال خود رها میکردیم. دیگه بیش از اون نمیتونستیم در کار او دخالت کنیم. تا اون روز او فقط مجموعه‌ای بود از مکانیزم، از سیم و برق. در واقع یک مغز الکترونیکی خیلی عادی بود. حالا موقع اون رسیده بود که اون قده عصبی، اون سلول شخصیت شروع به فعالیت کنه. از اون با دستگاه میزان کننده خودکاری میتونستیم نور عقل رو بیرون بکشیم. عقلی که بتونه لذت ببره و زجر بکشه. ولی آیا اشتباهی در کار نبود؟ آیا تمام حسابای ما درست بود؟ اگر نه، چه حادثه‌ای رخ می‌داد؟ چه کسی رو در حقیقت آفریده بودیم؟ موجودی پیش‌بینی نشده و ناشناس. کافی بود دگمه‌ای رو فشار بدیم. لحظه مشکلی بود. نفس تو سینه همه بند اومده بود. دگمه رو من باید با این دستم فشار می دادم. اما ظاهراً خبری نشد. برق در میلیون ها سیم جریان یافت. سیم های مغناطیسی به دور غرغره ها پیچیدند. اطلاعات لازم را گرفتند و پخش کردند. در تمام دره فقط صدای خشخشی شنیده شد. چنان حالت خفگی به من دست داده بود که حس کردم دارم می میرم. و بعد یک نوع صدای عجیبی به گوش رسید و اون زمزمه پایان یافت. برای یک لحظه تصور کردم تمام زحماتمون به هدر رفته. اما لحظه ای بعد صدای زمزمه بار دیگه شروع شد. زمزمه‌ای که به نفس زدن عظیمی شباهت داشت. آدم مصنوعی ما، اون مخلوق، لاورا، زندگی رو آغاز کرده بود. همین مانونتای تکنسیان اولین اطلاعاتی را که دستگاه از خود بیرون داده بود برام آورد. نواری را در نظر مجسم کن که روی اون هزاران خط افقی به فواصل مختلف و طولهای مختلف کشیده شده باشه. ترسیمی از فعالیت فکری. زبان نیست. علامات خود فکره. نوعی زبان مطلق. باید بگم که چیز غامضیه. برای خوندن اون علامات تمرین زیادی لازمه. البته تا امروز. فردا ممکنه روشی پیدا شه که اون علامات رو خود به خود به زبانی ترجمه کنه. پروفسور اندریاده بعد از این توضیحات رو کرد به همسر ایزمانی. و این درست همون کاریه که خانم الیزا من میخوام شوهر شما پروفسور ایزمانی انجام بده. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی ششمین قسمت رمان تصویر بزرگ اثر دینو بوتزاتی با ترجمه بهمن فرزانه در خدمت شماییم. شب گذشته به آنجا رسیدیم که پروفسور اندریاده تعدادی از همکاران قدیم و جدید خود را به دیدن اختراع عجیب و شگفت‌انگیز خود برد و برایشان توضیح داد که تا آن موقع چه مراحل سخت و دشواری را برای تکامل آن دستگاه عظیم از سر گذراندند. برای ایزمانی و همسرش هم به طور خصوصی گفت که اکنون در صدد است برای آنچه که به عنوان صدا از آن دستگاه خارج می شود راه‌هایی برای ترجمه و مفهوم کردن بیابد و گفت برای همین کار است که پروفسور ایزمانی را فراخوانده است. توضیحات او همچنان ادامه داشت. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید با این یادآوری که کار تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. پروفسور اندریاده ادامه داد روز و شب به جز او به چیز دیگه ای فکر نکردم. با اعصاب خرد بدون لحظه ای استراحت و بعد تصوراتی که همه مثل سوزن به محض فرو میرن. حتی همین حالا هم که من دارم با شما حرف میزنم قلبم مملو از تشویش و نگرانیه. او اونجاست و من ارباب مطلق او هستم. ولی آیا میدونم که داره به چی فکر میکنه؟ آیا میدونم عقیدش نسبت به من چیه؟ او دروغ گفتن رو یاد گرفته. چنان زیرکه که حتی ضبط صوتهای مغناطیسی رو فریب میده. از کنترل ما خارج شده. هرگز نخواهیم تونست به افکار نهانی او پی ببریم. و من همونطور که میبینید در اینجا اینطور برده و بدبخت و دیوونه شدم. همسر ایزمانی پرسید پروفسور در تمام این داستان یه چیز رو نمیفهمم. مگر نه اینکه دستگاه شما از طرف و به خاطر وزارت جنگ ساخته شده؟ مگر نه اینکه باید در جنگ به درد بخوره؟ بله، به خود وعده داده بودیم چیزی به وجود بیاریم که بتونه حساب کنه، نه تنها محاسبه کنه بلکه قوه حدس او موافق حدس انسان باشه. در این صورت بتونه مسائلی رو حل کنه که هنوز بشر نمیتونه حتی اسمش رو هم ببره. مثلا روشن ساختن مصنوعی میدان جنگ با اشعه الکترونیکی، به طوری که بشه در طول مرزهای اون بدون در نظر گرفتن حد ارتفاع دیواری نامرئی به وجود آورد. باور کنید مغز انشتن در مقایسه با مغز او یه قوطی کبریته. الیزا پرسید: آقای پروفسور، شما از چه طریقی با او صحبت میکنید؟ اندریاده گفت: از طریق پیغامهایی که از شماره تشکیل شده، یا اونطور که ما میگیم علامات فکری. همه اونها هم در پرونده ضبط میشه. شاید در آینده بشه به آسانی مثلا از طریق نیروهای جدید معنی اونها رو کشف کرد. از همین حالا منتظر این عده هستم. آیا او هم حرفای ما رو میفهمه؟ امیدوارم بفهمه. به نظر من میفهمه. چرا اسمش رو گذاشتی لاورا؟ بیاده همسر در گذشتم لاورا. خیلی دوستش داشتی؟ بله. این دفعه من دیگه فقط شوهر او نیستم. این مرتبه پدر او هستم. من او رو به دنیا آوردم. شوهر، پدر و عاشق. وضعیت قشنگیه، نه؟ لاورا، زنی که بار دیگر با علم و دانش و عشق به دنیا آمده بود، با اعضای یخ کرده جسم خود در آن دره حضور داشت. انسان او را به حال خود راه کرده بود تا تکامل یابد. دیگر بیش از آن نمی توانستند در کار او دخالتی بکنند. زندگی، شعور، حس، انرژی و آزادی به او داده بودند. یک روز الیزا ایزمانی بدون اینکه کسی متوجه او بشود، پالتو بارانی خود را می پوشد، از خانه خارج می شود، به دنبال تکنسیان مانونتا می رود که در ویلای کمی پایین تر از ویلای آنها زندگی می کند. جلوی در خانه به او بر می خورد. می گوید: باید اندریاده را پیدا کنیم. با او کار دارم. در نور کمرنگ چراغ‌های دو طرف خیابان از روی سبززار می گذرند. از سربالایی بالا می روند و به امید اینکه اندریاده دارد کشی که شبانه می دهد و دور آفریده خود می گردد، او را جستجو می کنند. گاه به گاه توقف میکنند و گوش فرا میدهند. مانونتا میگوید: خانم، میشنوید؟ الیزا سرش را به نشانه پاسخ مثبت تکان میدهد. از داخل آن آدم مصنوعی عظیم صداهایی میآید که تا به حال نشنیده بودند. حالا به بالای سبززار رسیدند، جایی که بیش از آن نمیتوان ادامه داد. در اینجا آن تراسی وجود دارد که ویلای اندریاده را با آن ساختمان به هم مربوط میکند. مانونتا در فاصله یک رعد و برق صدا می کند: پروفسور، پروفسور. ولی کسی جواب نمی دهد. به خانم ایزمانی می گوید: داخل چیم؟ الیزا سر تکان می دهد. جلوتر می روند. ناگهان می بینند اندریاده در فاصله دورتر از آنها روی تراس کوچکی ایستاده، دستانش را به میله‌های آهنی گرفته و موهای بلندش از باران خیس شده است. می ایستند و می شنوند که اندریاده همانطور که باران مثل شلاق روی او می کوبد با صدای بلند فریاد می زند: لاورا، لاورا. و یک نفر یا یک چیز به او جواب می دهد. نوعی صداست که از تمام آن اطراف بیرون می آید، مثل صدای خفه کسی که دارد جان می کند. صدا موج می زند، بلند می شود، به صورت فریاد در می آید، می لغزد، به صورت ناله در می آید، سکوت می کند و بار دیگر به هزاران صورت بیرون می ریزد. خورخور می کند، زوزه می کشد، باز ساکت می شود و سپس مثل ناله طولانی بیرون می آید. صدای وحشتناکی است. به زجه و اندوه انسان ها شباهت دارد. با این تفاوت که به تناسب عظمت و قدرت و تفکران دستگاه عظیم شده است. در این لحظه به نحو معجزه آسایی یک مرتبه الیزا شروع می کند به فهمیدن بعضی چیزها، بعضی صداها. آن صداهایی که بدون کلمات برای او نیز مبدل به تفکرات دستگاه می شود. صداهایی که بارها از کلمات انسان دقیق ترند و می شنوند که پروفسور با صدای ناله مانندی رو به آن دستگاه عظیم می گوید لارا، لارا، تمام مردان دنیا به ستایش تو خواهند آمد، همه درباره تو حرف خواهند زد، تو پرقدرت ترین موجود جهان خواهی شد، پیروزی متعلق به تو خواهد بود، می فهمی؟ تو پیروزی. ناله موجدار به او جواب می دهد. الیزا از مانونتا می پرسد چی گفت؟ هیچ، گفت گور پدر پیروزی. الیزا می گوید عجیبه، حالا منم دارم زبونشو می فهمم. آن پیام ها چنان واضحند که نه جملات، چون جملاتی در وی نیست، بلکه افکار مانند گویه های بلورین در ظلمت آن می درخشند. زنی که با قیافه خوشرو و خوشایند داری از این خیابان پایین می روی، گوش کن. الیزا ایزمانی، همسر پروفسور ایزمانی، همانطور که طرفای ساعت 6:30 داشت از گردش عصرگاهی برمی گشت، جمله هایی را خطاب به خود شنید که از طرف آن دستگاه در فضا پیچید. او فقط بعضی از آنها را می فهمید. از جمله این کلمات را، ای زنی که با قیافه خوشرو و خوشایند داری از این خیابان پایین می روی، گوش کن. آن ارتعاش و آن صدا برای اولین بار بود که کسی را مخاطب قرار می داد. به نظرش رسید لارا دارد به او می گوید بیا، نزدیک شو، تو کی هستی؟ الیزا زن شجاعی بود، ولی وضعیت ناراحت کننده به نظر می رسید. تصور و شک از این که شاید این خوشخلقی دستگاه منظوری خصمانه در خود داشته باشد، الیزا را مردد کرده بود. کاش مانونتا آنجا حضور داشت، ولی در آن حوالی هیچ کس نبود. با صدای بلند از دستگاه پرسید تو حرفای ما رو میفهمی؟ حرف زدن برایش مشکل بود. با خود فکر کرد چرا باید این بلا درست بر سر من بیاید که مجبور شدم با یک دستگاه حرف بزنم. صدای دستگاه کمی لرزید، شبیه زمزمه کوتاه بود و معنی آن این که اگر با این همه عناصر مغزی قادر نباشم حرفای شما رو بفهمم، دیگه به چه دردی میخورم؟ الیزا پرسید با من چیکار داری؟ دستگاه صدای آرام فرستاد. سعی نکن صداتو بلند کنی. من چندین گوش دارم و گوشام اونقدر تیزه که صدای پای مورچه ها رو هم میشنوه. خب، پس میای؟ الیزا گفت دیر وقته. ترجیح میدم فردا بیام. صدای پیچید. فردا، فردا، شما انسان ها همیشه میگید فردا. من در کمتر از نیم ساعت چیزای بسیار جالبی نشونه تو خواهم داد. ولی موضوع چیز دیگه ایه، تو میترسی. الیزا حس کرد نباید خود را ببازد. گفت ترس؟ از چی بترسم؟ در ثانی چطور میتونم داخل تو بشم؟ من که کلید ندارم. کلید لازم نیست. من میتونم تمام درها و کرکرها را از داخل و خارج باز کنم و ببندم. الیزا وسوسه شده بود، ولی در حقیقت از اینکه تنها داخل آن راه مار پیش بشود میترسید. پشت سر خود را نگاه کرد. خورشید چند سانتی متر با لبه کوه فاصله داشت. چیزی به شب نمانده بود. گفت دیر وقته، داره شب میشه. خنده مهربان جواب داد بیا، زود بر میگردی، نگران نباش. الیزا به چند متری دیوار رسیده بود. پنجره‌های مدور شیشه‌ای که نور سرخ رنگ آفتاب غروب در آنها منعکس شده بود، مانند چشم‌های آتشین به او خیره شده بودند. صدای غژغژی به گوش رسید. در آهنین کوچکی که نزدیکترین در به الیزا بود آهسته باز شد. یک راهرو تاریک، سپس چراغی روشن و راهروی خالی در مقابل الیزا نمایان شد. به نظرش رسید که دستگاه دارد به او میگوید بیا، راز بزرگی را برایت فاش خواهم کرد. الیزا بر ترس خود غلبه کرد و داخل شد. چند قدمی جلو رفت و سرش را که به عقب گرداند دید در بسته می شود. تا آمد حرفی بزند و اعتراض کند، در انتهای راهرو در دیگری آهسته باز شد. منظره شگفت‌انگیز شبیه یک قصر در برابر او گشوده شد. الیزا محو در تماشای آن منظره بی حرکت ایستاد. آن صدای شیرین از او پرسید: بگو ببینم، من زیبا هستم؟ تا آمد جوابی بدهد، دریچه درست در کنار او گشوده شد که کاملا شبیه دو در دیگر بود اما کوچکتر. صدا گفت: عزیزم، از این طرف بیا، راه پله ای هست. الیزا 7-8 پله پایین رفت. چه سکوتی! قلبش به سرعت می تپید. با ترس پرسید: چرا درها رو پشت سرم می بندی؟ صدا درست در کنار او و از نقطه نامرئی همزمان از سمت راست و چپ شنیده شد. برای اینکه بتونم در اصلی رو برات باز کنم. در غیر این صورت نمیتونم. آنجا پنجره‌ای وجود نداشت که بشود خارج را نگاه کرد. بعد از راپله یک در دیگر، یک راهرو طولانی، یک اتاق بزرگ مدور، سه در دیگر، یک راهرو دیگر، راپله‌ای که بالا میرفت. یک نوع تونل مارپیچ، لوله‌های رنگارنگ، مربع‌های الکتریکی، قلقله‌های عجیب و غریب، دایره‌های کوچک و شیشه‌ای و چراغ‌هایی که یکی یکی روشن می‌شدند، همگی از مقابل چشمان الیزا گذشتند. به تنگ آمده بود. پرسید: هنوز راه خیلی ادامه داره؟ جوابی نشنید. صدومین در هم باز شد. نوری چشم را می‌زد. یک اتاق مستطیل بزرگ آنجا بود. هزاران لامپ کوچک روی زمینه شیشه‌ای به رنگ‌های آبی، سبز، زرد و قرمز با سرعت گیج کننده‌ای خاموش و روشن می‌شدند. داخل آن مجموعه توده‌های فلزی که به ظاهر خیلی سبک به نظر می‌رسیدند، با سیم‌های درهم و برهم به یکدیگر متصل شده بودند و از آنها جرقه‌های بسیار کوچک به صورت نور بیرون می‌آمد. صدا گفت: این روان منه. یک نوع انرژی متراکم، نوعی بیقراری، نوعی فعالیت جنون‌آمیز در آنجا حس می‌شد. الیزا را ترس برداشت. گفت: حالا دیگه بهتره برگردم. صدا گفت: صبر کن، هنوز اون راز رو ندیدی. الیزا پرسید: کجاست؟ دستگاه گفت: مربوط به تو میشه. الان. در انتهای اتاق دری به روی خود چرخید و باز شد و سپس یک صدای تق در راهرو تاریک مقابل پیچید و چراغی روشن شد. صدا گفت: عزیزم، بیا. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب هفتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان تصویر بزرگ اثر نویسنده مشهور ایتالیایی دینو بوتزاتی را بر اساس ترجمه بهمن فرزانه تقدیمتان می‌کنیم. این رمان برای اولین بار در سال 1356 در انتشارات امیرکبیر منتشر شده است. شب گذشته در بازخوانی ششمین قسمت این اثر شنیدید که الیزا، همسر پروفسور ایزمانی، یک روز که از گردش عصرگاهی به خانه برمیگشت، صدایی را از طرف لاورا شنید که او را دعوت به داخل شدن به دستگاه میکرد. الیزا ترسید و مردد ماند، اما از آنجا که زن باهوشی بود و میخواست وانمود کند نمیترسد، به تقاضای لاورا پاسخ مثبت داد و داخل او شد. آنجا دنیای عجیبی دید که فقط میترساند و شگفتی میآفرید. خواست برگردد، اما لاورا از او خواست منتظر بماند تا او رازی را برایش برملا کند. الیزا دیگر واقعا چاره ای نداشت. اکنون به ادامه بازخوانی این اثر توجه بفرمایید که در واقع آخرین قسمت بازخوانی ما از این اثر مشهور ادبیات ایتالیا است. Thank you. الیزا چه میتواند بکند؟ در دل و روده آن هیولا فرو رفته است، درست مثل افسانه های باستانی. حالا میبایست اطاعت میکرد، میبایست وانمود میکرد که همه چیز از روی رفاقت و خوشرویی است. به راه رو پا گذاشت، از پله ها پایین رفت، یک اتاق کوچک دیگر، یک راه رو دیگر و یک راه پله مارپیچ دیگر و اتاقی خلوت. درق. به محض اینکه الیزا وارد آن اتاق خلوت شد، در فلزی پشت سرش بسته شد. صدا گفت: این هم راز. الیزا پرسید: کجاست؟ و با نگرانی اطراف خود را نگاه کرد. در اطراف او که چیزی نبود. دیوارهای صاف و آن چشمهای شیشه‌ای مانند راهروهای قبل. پرسید: تو منو می‌بینی؟ صدا گفت: راز تو و راز من اینجاست. الیزا حس کرد فهمیده است و در آن لحظه بود که متوجه شد کف زمین فلزی است. یک مرتبه سخت وحشت زده شد. گفت: من دیگه بهتره برگردم. جدی میگم. صدا گفت: نه. حالا صدایش سنگین و خشن بود. الیزا خواست با خوشبینی لبخند بزند. اما چقدر لبخند زدن مشکل بود. با صدای بلند پرسید: تو منو میبینی؟ صدا: البته که تو رو میبینم. الیزا: مگه نگفتی میخوای رازی رو نشونم بدی؟ صدا قهقه زد. به من دروغ گفتن رو هم یاد دادند. حالا من خیلی بهتر از شما میتونم دروغ بگم. اونها کثیف‌ترین و احمقانه‌ترین چیزها رو در داخل من کار گذاشتند. من از گناه کبیره در خود ذخیره‌ای دارم که میشه با اون تمام این دره رو پر کرد از ناپاکی و دروغ. حالا هم دارم دروغ میگم. الیزا با درماندگی خواهش کرد: از تو تقاضا میکنم در رو باز کن. بذار برم. صدا به زور از گلویش خارج میشد. آن دستگاه جهنمی چه خیالی داشت؟ چه دام وحشتناکی برای او گسترده بود. صدا به گوش رسید: من جهنم هستم. مثل انسان فکر میکنم، ولی انسان نیستم. صدا سرعت گرفت. الیزا موفق نشد معنی آن را بفهمد، ولی همان مقدار کمی هم که فهمید برایش خیلی بود. با التماس پرسید: چرا منو به اینجا آوردی؟ صدا سریع شد: تو در اینجا خواهی مرد. این اتاق یکی از اتاقهایی است که جریان برق اون بسیار قویه. دلم برات میسوزه. از طرفی هم برام اصلا اهمیت نداره. مجبور شدم برای به چنگ آوردن تو خود رو دروغی آروم نشون بدم. البته ترجیح میدادم اون زنیکه دیگه، همسر استروبله، اولگا رو بکشم. یا اینکه اصلا خود اون پروفسور اندریاده رو که مرا به این صورت وحشتناک ساخته. او که دائم میگه پیروزی پیروزی. پیروزی به چه درد من میخوره؟ او میگه قدرت. قدرت به چه درد من میخوره؟ اما اونا گیر من نیفتادن. فقط تو رو تونستم گول بزنم. الیزا به دیواری تکیه داده بود. نوری که از سقف مثل باران به روی او میبارید عذابش میداد. نفس نفس میزد. صدا به گوشش رسید: من تو رو میکشم و او رو خبر میکنم که تو رو کشتم. باید منو تنبیه کنند و اون وقت مجبور میشن نابودم کنند. این آخرین امید نجات من از این تنهاییه. من تنهای تنها هستم. در جهان هیچ کس به تنهایی من نیست. میفهمی؟ خوشا به حال تو که به زودی خواهی مرد. به حال تو غبطه میخورم. نمیدونم تو کی هستی، ولی دلم میخواست جای تو بودم. مرده، یخ کرده، بی حرکت. من حرفای شما رو با اندریاده گوش کردم. من حتی صدای پای مورچه ها رو از روی کوهستان میشنوم. من فهمیدم که چه نقشه هایی برای من داره. الیزا به زانو افتاد. فکر نکرد که زانو زدن در مقابل یک دیوار چه کار احمقانه است و دستانش را به التماس بالا برد. به من رحم کن، التماس میکنم. صدا گفت: آیا شما به من رحم کردید؟ اون پروفسور، اون نابغه شما به من رحم کرد. الیزا داشت میلرزید. اگه بذاری من به خونه برگردم قول میدم که... صدا گفت: اگه بذارم تو بری او وسیله دیگه اختراع میکنه. او میخواد من بردش باشم. اما حالا که منو صدای سقوط دوردستی شنیده شد و همه چیز بی حرکت باقی ماند. صدای دستگاه همچنان مثل صفحه‌ای تکرار کرد که منو که منو که منو که منو. خورشید غروب کرده و سایه‌های بنفش رنگ تمام آن منطقه را در خود گرفته بود، ولی اشعه نورانی غروب به صورت افقی روی برج‌ها، روی قلعه‌های کوچک می‌درخشید و آنها را از زمینه ثابت خود جدا می‌کرد. همه اینها در زمینه آسمان عمیق شبهوار می‌درخشیدند. باد شمال ابرها را کنار زده بود و صخره‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها و آن قلعه مرموز، مرتب و تمیز تراوت و نشاط می بخشیدند. کلاغ‌های همیشگی همچنان می آمدند و روی تراس‌ها و آنتن‌ها می نشستند. در چنین لحظاتی پروفسور ایزمانی با عجله داخل دفتر اندریاده شد. اندریاده داشت چیزی می نوشت. ایزمانی تند گفت: همسرم الیزا گم شده. نمی تونم پیداش کنم. رفته بود کمی پیاده روی کنه و دیگه بر نگشته. اندریاده آرام گفت: یعنی چی بر نگشته؟ ایزمانی ناآرام بود. حتما اتفاقی افتاده. حس میکنم که حتما اتفاقی رخ داده. اندریاده همونجا روی صندلی تکانی به خود داد. ایزمانی عزیز، آروم باشید. دلیلی نمیبینم که. بالاخره از روی صندلی بلند شد و به طرف ایزمانی رفت. ایزمانی گفت: دلیل؟ آیا دلیلی وجود داره؟ در اون بالا همونجا که سبززار تموم میشه پرتگاهی وجود داره. نکنه که... خدای من. اندریاده نزدیک او شد. ایزمانی، آروم باشید. بهتر همینجا منتظر من بمونید. شما این حوالی رو خوب نمیشناسید. من همراه مانونتا میرم ببینم چه خبری شده. تردید در دل ایزمانی میجوشید. همه این مسائل آن روزها به نظرش عجیب میرسید. گفت: من شوهر او هستم پروفسور. نمیتونید مانع اومدن من بشید. منم میام. اندریاده با عصبانیت گفت: نه. از در خارج شده بود. به دنبال مانونتا می گشت. از خیابان پایین پرید و دوید. غروب آفتاب داشت تمام می شد و ستارگان یکی یکی در آسمان روشن می شدند. اندریاده و مانونتا در هوایی که تقریبا تاریک شده بود خود را به یکی از درهای ورودی دستگاه رساندند. در را باز کردند. هیچ کدام حرفی نمی زدند. ولی هر دو به یک چیز فکر می کردند. اکنون اگر آن احساسات انسانی مورد نظر آنها در آن دستگاه روی هم انباشته شده باشد، آن وقت لاورا چگونه خواهد توانست در سکون مطلق طاقت بیاورد و چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد؟ اندریاده جرأت نمی کرد از آن موجود سوال کند، از او بازرسی کند. خدا می داند در آن صورت چه اتفاقی رخ می داد. آنچه اندریاده از آن وحشت داشت و به نظر می رسید که صرفاً یک خیال جنون‌آمیز است، داشت به حقیقت می پیوست. تطویر دادن دستگاه به انسان بیش از آنچه تصور می کردند پیش آمده است و خدا می داند چرا. آیا خاطرات انسانی در آن دستگاه آدم نما بیدار شده است؟ اندریاده آرام با خود گفت لارا، لارا، هر کار بخوای برات می کنم. ولی حالا عزیزم خواهش می کنم. انگار می دانست که ممکن است لارا چه کاری کرده باشد. ولی صدای لارا آرام و قرار ندارد. دیگه مثل سابق نیستم. منو زندانی کردید. منو به زنجیر کشیدید. سرم پر از شماره است. یه عالم شماره وحشتناک. این شماره ها را از سرم بیرون بیارید. دارن منو دیوونه می کنند. به نظرم می رسه از سنگ ساخته شدم. یه جسم سنگی طولانی و سفت. یک پیراهن آهنین به تنم کردید. اندریاده و مانونتا روی تراسی که شبیه یک پیس بود و بالای سر دستگاه معلق بود چند لحظه ایستادند و گوش فرا دادند. گرچه هوا تاریک شده بود ولی آنجا نور مختصری وجود داشت و در آخرین انعکاس نور غروب دیوارهای بلند دستگاه در نوری کبود رنگ و درخشان تشخیص داده می شد که گویی در کفنهای سفید رنگ پیچیده شدند. اندریاده گفت چرا دیگه چیزی نمی شنوم؟ مانونتا جواب داد صدا ساکت شده. عجیبه. هیچ وقت اینطور ناگهان سکوت نمی کرد. حرف دیگری نمی زنند. هر دو به یک چیز فکر می کنند. اندریاده می گوید داخل شیم. در کوچک آهنین را باز می کنند. چراغ‌ها روشن می شوند. آنها با عجله از راهرو پایین می روند. راهرو و راه‌پله‌های مارپیچ. هر دو نفس نفس می زنند. یک در دیگر. چراغ. اتاق بزرگ. جرقه‌های نورانی آبی، سبز، زرد و قرمز. صدای تیک تاکی به گوش می رسد. به صدای رفت آمد مورچه‌ها در لانه شبیه است. صدای تیک تاک از همیشه بلندتر است. چشمک زدن نورها در هسته از همیشه سریع‌تر شده است. مانونتا آهسته می گوید پروفسور، می شنوید. هر دو گوش فرا می دهند. چهره اندریاده را دو سایه فرو رفته کبود رنگ پوشانده است. صدا بسیار ضعیف به گوش می رسد. مثل انعکاسی دوردست. مدفون در گودال‌های دوردست. پروفسور دستور می دهد. مانونتا، بلنگو رو بست کن. مانونتا دستگیره بلنگو را پایین می آورد. صدا بلندتر می شود. آن صدای محبوب اندریاده مثل صدای شیپور بلند می شود. آن دو به یکدیگر نگاه می کنند و صدایی را در کمال تعجب می شنوند. من تو رو می کشم. اگه بذارم بری، او وسیله دیگه اختراع میکنه. میخواد من بردش باشم. اما حالا که منو اندریاده فریاد میزند مانونتا جریان برق رو قطع کن. مانونتا میگوید پروفسور کافی نیست. پروفسور عصبانی میشود. مانونتا! صدا به زور از گلویش بیرون میآید. مانونتا یک چیز سیاه و سنگین فلزی به دست گرفته است. اندریاده چهره خود را با دست میپوشاند و با لکنت زبان میگوید مانونتا خدای من چی کردم؟ زود باش، بزن. صدای ضربه کوتاه و بلافاصله صدای پرسر و صدا، صدای جرنگ جرنگ شیشه شکسته و اندریاده حق حق کنان فریاد میزند بزن، خورد کن. مانونتا با آن میله فلزی به تار و پود داخل آن دستگاه بی‌نهایت زیبا که دیگر خاموش شده است میکوبد. دارد روان و جان آن را می کشد. تکه‌های فلز به این طرف و آن طرف پرتاب می شود و صدا می کند. حالا دیگر آن دستگاه لاورا نبود. عشق و هوس و تنهایی و استراب نبود. فقط یک دستگاه بزرگ جامد و خستگی ناپذیر بود. جان و روانش از بین رفته بود. مثل یک لشکر میرزا بنویس کور شده بود که روی هزاران هزار میز خم شدند و دارند عدد می نویسند. عدد بعد عدد، بدون انتها، روز و شب تا ابد. خب دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب هفتمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان تصویر بزرگ اثر دین و بودزاتینا با ترجمه بهمن فرزانه شنیدید که امیدواریم بهره و لذت کافی برده باشید.